بسم الله الرحمن الرحیم. در عبارتی بود که چند تا فرع هست در اینجا که باید بررسی بشه، رسیدیم به یه عبارتی که مورد اختلاف بود که آیا با این عبارت قذف محقق هست یا نه. عبارت این بود که لو قال ولدت من الزنا. خب عرض شد که دو تا احتمال داده شده، هر دو احتمال هم طرفدارانی داره و خیلی ساده یکی احتمالش معناش این است که یعنی زاییده شده ای از زنا، یک احتمال اینه که به وجود آمده ای از زنا. اگر به معنای زاییده شده باشه شک نیست که قصف به مادره، و اگر به معنای به وجود آمده شده باشی و ولدتم یعنی ایجاد شده ای و مولود هستی، والدین رو هر دو رو میگیره، پدر مادر هر دو رو میگیره. خب این دو تا نظر بود در برداشت از این روایت، دو تا احتمال بود که هر دو هم طرفدارانی داشت، هر دو طرفدارانش هم از شخصیت های برجسته فقهی بودن. منتها صاحب شرایع مرحوم محقق رضوان الله علیه، ایشون هم با احتمال، در حقیقت این احتمال اینکه مادر است یا پدر و مادر هر دو هست رو میگن، این احتمال بالاخره وجود داره و نمیشه قطعی گفت که کدام هست، و چون نمیشه قطعی گفت کدام هست بنابراین حدی وجود نداره، یعنی شبهه به وجود میاد و قاعده در حاکم میشه. و طبعا اگر کسی به طرف گفت که ولدت من الزنا، چون نمیدونیم مادر مغذوفه یا پدر مادر هر دو مغذوفه، از این جهت حدی وجود نداره. لذا عبارت شرایع این بود که در حقیقت این چون احتمال وجود داره، با وجود احتمال قذف نیست و طبعا حدی هم نیست. مغذوف غیر معین است، قاذف معین است، و هیچ کس احتمال نداده است در جایی که مغذوف غیر معین است قذفی باشه. حتی همم تصریح کردن یا شبهه تعین. حالا عرض میکنم حالا اونو میرسیم، اون آخر بحث بود که رسیدیم، حالا عرض میکنم، اجازه بدید. پس این یه مطلب که بالاخره چون نمیشه معنی ولدت را انتخاب کردی که از این دوتا، اگر یک کسی داره تو کوچه فحش میده و ولی نمیدونیم به کی فحش میده، بدترین فحش ها هم میده، زنا و لواط و کذا و کذا، ولی نمیدونیم به کی میگه، خودش میدونه به کی میگه ولی همه میشتمن که داره فحش میده، همه گفتن که این قصف، این قصف نیست و نمیشه حدش زد. حالا اجازه این هیچ فرق نمیکنه، اجازه بدید، هیچ فرق نمیکنه، چون مغذوفش معین نیست. اینجا مغذوف معین نیست، مادر رو قصف کرده یا پدر مادر رو هر دو رو قصف کرده معین نیست، تردید داره. به تعبیر مرحوم محقق چون احتمال هست لانفراد الاب بالزنا، انفراد هست، ام قطعی نیست، ممکنه واقعا مادرش مکره بوده و اگرم زنایی بوده از ناحیه پدر بوده، ممکنه هست به عکس باشه، و همین احتمال که وجود آمد دیگه قابل این که بگیم حتما قذف هست و باید حد بخوره نیست. خب این حرفی است که من رو محقق دارم. خیلی حالا اجازه بدید، یا به هیچ کدوم، و چون نمیدونیم به کی خورده، یا به این خورده یا به اون خورده، و چون نمیدونیم به کی خورده از این جهت نمیتونیم تیرانداز رو محاکمش کنیم. نه هیچ راه دیگه نداریم، حالا میرسیم ببینیم راه دیگه داریم یا نداریم. حالا میرسیم ببینید، بالاخره این که تیری انداخته است ولی مقتولش مشخص نیست، مضروبش مشخص نیست. چون مضروب مشخص نیست، قذف و انداختن مال جاییست که مقذوف مشخص باشه. این استدلال مرحوم محققه و میگن چون احتمال اینجا هست، احتمالم قوی هست، از این جهت حد نیست، لا لل مواجه ولا للاب ولا للام. للمواجه به خاطر اینکه به خود او که نگفت است تو زناکاری، به پدرش هم معلوم نیست، احتمال میده باشه احتمال میده نباشه، به مادرش هم همینطور، و چون احتمال هست هیچ کس حد نمیخوره اینجا. این استدلال مرحوم محقق هست. در برابر این استدلال اجازه بدید، در برابر این استدلال فقط شهید در مسالک آمدن فرمودن که خب این وقتی نشد بگیم کدام از اینا مغذوف هستند، اگر دو تا بالاخره یکشون مستحق هستن دیگه، به قول شما یکشون مغذوف هستن، چون یکشون مغذوف هستن پس یکشون مستحقن. حالا اگر تک تک بیان ادعا کنن که ما میخوایم این آقا رو حد بزنیم چون به ما قصف کرده است، نمیتونن، چون معلوم نیست. مثلا مادره بیاد بگه که من مغذوف هستم، میگن معلوم نیست مقصود شما باشی. پدره بگه من مقصودم، میگن معلوم نیست مقصود شما باشی. از این جهت نمیشه، اگر منفردن هر کدام میان به هیچ وجه نمیشه به اصطلاح گفت که قصف بشه. اما اگر حالا هر دو آمدن، حرف مرحوم شهید در برابر مرحوم محقق اینه، میگن اگر هر دوشون آمدن، مادر و پدر دوتایی آمدن، میگن این گفته است که ولدت من الزنا، تو از زنا به دنیا آمده ای، معناش هرچی میخواد باشه، میخواد معناش یعنی زاییده شده ای که خب میشه مادر، معناش این باشه که به وجود آمده ای، پدر و مادر هر دو، والد و والده هر دو رو میگیره و معلوم نیست که کدام هست، ولی دوتایی ما هر دو آمدیم و میگیم که ما ها مغذوف هستیم و درخواست به اصطلاح اجرای حد میکنیم. مرحوم شهید گفتن اگر دوتایی آمدن و درخواست اجرای حد کردن، اونجا تحت تمل حد ولوچ تمعا، در اینا که ادعای استحقاق یا احتمال استحقاق درشون هست، لوچ تمعا تحت تمل حد، گفتن اینجا حد قطعی هست و باید به طرف غصب بشه. شهید اینجا فرمودن که و هازا هوال اجود، یعنی بهتر همینه که این حرف رو بزنیم و بگیم که حرف خیلی خوبیه که دو اگه دوتایشون اومدن عرض کنم که باید حد بخوره، ولی اگر نه تک تک اومدن نمیشه گفت حد بخورن. و هازا هوال اجود،
یعنی در حقوق آیا یک کسی از حق صرف نظر بکنه دیگری دیگه محروم میشه؟
حق داشته یا نداشته بحثه، بحث در اصل ثبوت حقه، حق داره یا نداره، کی حق داره؟ نمیدونیم کی حق داره. کی؟ مغذوف. کیه؟ کیه مغذوف؟ نه اجازه، حالا اجازه بدید، حالا اجازه بدید دیگه، بحث همینه. مغذوف کیه؟ شهید میگن دوتایشون که آمدن یکشون مغذوفه و نمیدونیم کیه. محققا میگن همقدر که نمیدونی دیگه قصفی در کار نیست. غصف اونجاییست که کسی به کسی معینن بگه تو زنا کردی، بگه تو بلاوات کردی، این غصفه. اما اگر گفت نمیدونم، اگه حتی میرسیم اگر یه عده یه جایی نشستن میگه اینا همشون زناکارن، اگه یه هم چیزی گفت این چیه؟ اتفاقا شیخ در خلاف یه همچه مسئله هم مطرح کردن، ولی حالا این آیون محقق و اینا تو شرایع اینا ندارن، در جمع رو شیخ مطرح کردن در خلاف. البته حالا نمیرسیم، چون غصف تعین لازم داره، صراحت لازم داره، نمیدونم لفظ توجه به مفهوم لازم داره، هر جایش که یه جایش به احتمال شد احتمال میدیم واسه از این لفظ منظورش چیزی دیگه باشه، مثل همون مثال لفظ به ولد تو بچه من نیستی، بچه من نیستی معناش این نیست که یعنی زناکار مثلا از زنا به دنیا اومدی، که ممکنه احتمال تعدیب باشه، ممکنه هم اصلا واقعا میخواد بگه زنا مادرت زنا کرده و هاکذا، چون معینه نمیشه. مرحوم شهید در برابر محقق گفتن اگر دوتایشون آمدن چون احدهما مغذوفند و در بین اینا بالاخره کسی مغذوفه، مستحق در بین این دوتا هست و تحت تمل حد و احتمال داره می کنار و حد تحت تمل. بعدم گفتن که حاضر اجود. خب آیا این حرف تمومه؟ ما این حرف رو قبول نداریم، بخوام بگم اینجوری نیست. حالا این نکته رو من خواهش میکنم دقت کنید، مکرر داشتیم در موارد فقهی که مفاهیم متعلق حکم نیستند، متعلق حکم مصادیقند نه مفاهیم. احدهما مفهوم است، یکی از این دوتا یک امر مفهومی است، در خارج یکی از این دوتا نداریم، در خارج یا این آقاست یا این خانم، یا بالاخره دوتایشون فرض کنید، یا دوتایشون، سه تا احتماله، یه احتمال نه که این آقا باشه، یه احتمال نه که این خانم باشه، یه احتمال نه که هر دوتایشون باشن دیگه. در یه چنین جمله ای مفاهیم امور ذهنیه هستند، مصادیق امور عینیه هستند، و وقتی که محقق میفرماید که تعین شخصیش لازم است و اینکه شما میگید ولو لم یکن معینا عینا این اشکال نداره، نه خیر اشکال داره، من از طرف ایشون دارم میگم، ولی چنین تقریبی رو ایشون ندارن. اون نکته ای که من میخوام ایراد بگیرم میگم این که شهید فرمودن هو الاجود، ما به راحتی نمیتونیم قبول کنیم هو الاجود. شارع وقتی فرموده است قاذف باید حد بخوره، فرموده است قاذف این است که کسی به کسی معیناً بگوید تو زناکاری یا تو زنا کرده یا تو لواط کردی. خب حالا اگر یک گفته ای دارد ولی نمیدونیم به این گفته است یا اون گفته است، ولی میدونیم یکی از این دوتا متعلق بوده است، میگن یکی از این دوتا وجود خارجی نداره. اون که من میخوام عرض کنم اینه، اهل تحقیق در خیلی از جاها وقتی به این بحثای اینجوری رسیدن، خدا رحمت کنه حضرت امام رضوان الله تعالی علیه زیاد دارن این بحثو که میگن، بحثای فلسفی رو نمیشه تو بحثای فقهی آورد. عناوین و اعتبارات هیچ وقت متعلق حکم نیستن، اشخاص خارجی متعلق حکم هستند، عنوان متعلق حکم است به مصادیق خارجی، نه عنوان به ماهو عنوان. عنوان به ماهو عنوان المکلف یجب علیه صلات، ولی منظور چیه؟ منظور زید و عمرو بکر و خالده. اگر نمیدونیم مثلا تکلیف شده است یا تکلیف نشده است، تردید داریم به تکلیف نشده است، میتونید بگید که المکلف ممکن است اینو بگیرد، با امکان گرفتن که نمیشه، که باید مشخصا ثابت بشه که این مکلف است و هاکذا در هر جایی که موضوع حکم باشه. نتیجتا در اینجا ما میخوایم به مرحوم شهید عرض کنیم که حق با محققه و ایشون میگن تعین لازمه، و اینکه شما میگید لا یزر رو احدهما مستحقا و ولو لم یکن معینا به اصطلاح شخصه و احدهما مستحق است، احدهما وجود خارجی ندارد. احدهما یک مفهوم منتزع ذهنی هست، این برای هر کسی که کمی با بحث‌های به اصطلاح طلبگی آشنا باشه میفهمه که مفهوم ذهنی مثلا مجموع من حیث المجموع، مجموع من حیث المجموع، یه وقتی که حکم رو روی عنوان مجموع من حیث المجموع آورده و حکم روی فرد آورده، اینجا فرض اینه که گفته است غصب این است که شخصی را بگویی که کذا کذا. خب شخصی را تو این دوتا کدوم شخصه؟ شخص معینه میگه من احد اما رو یقین دارم، علم اجمالی دارم، برضا در علم اجمالی تو اصولی بحث میکنن، میگه اگر من دستم میدونم یکی از این دوتا نجسه، دست گذاشتم رو این، دستم نجس شد، نه نمیدونم شاید اونه، نه اون نجسه، بعدم دست گذاشتم رو اون، رو هر دو دست گذاشتم ولی در این حال دستم پاکه. چطور؟ چرا؟ برای اینکه اول که دست رو این گذاشتم نمیدونستم آیا این متعلق نجس، آیا نجس هست یا نیست، لذا از عدم نجاست شه دستم پاکه. بعدم که دست گذاشتم رو دومی، ولو نمی بایست جمع بکنم، می بایست از هر دو اجتناب بکنم اگر اجتناب واجب است، اما اگر اجتناب نکردم هیچ کس حکم نجاست نمی کنه، میگن یقین به تماس با نجس نداری، چون یقین با تماس نجس نداری، میگه آخه احد هما که نجس بوده، بعد از اینکه من دست رو اول رو این دست گذاشتم بعدم رو این دست گذاشتم، حالا دست من که تماس گرفت با طرف علم اجمالی دستم نجس شد یا نه؟ هیچ کس حکم نجاست نمیکنه. میگن از اول اونجایی که واجب است اجتناب بکنی، مثل اینکه مثلا دو تا لباس دارم میدونم یکیش نجسه، خب میدونم یکیش نجسه باید از هر دو اجتناب کنم اگه میخوام نماز بخونم، ولی اگر یکشو برداشتم باش نماز خوندم، عرض کنم که خب نمازم درسته اون موقعی که برداشتم، من نمیدونستم که آیا این همونه که نجسه یا نجسه، باش نماز خوندم تموم شد، بعد دفعه دوم با اون یکیش نماز خوندم، یقین پیدا میکنم که نمازم احد از دو تا نمازا باطله؟ نه نمیدونم. اونی که به خصوص در طهارت علمی که طهارت عینی لازم نیست، طهارت علمی لازمه. حالا من مشابهاشو نمیخوام بگم. در اینجا نتیجتاً واقعا باید گفت حق با مرحوم محقق در شرایع هست که ولو دو تای هم جمع بشن، صاحب جواهرم اتفاقا همین رو میفرمایند که والله العالم، آخرش هم میگن والله العالم، یعنی واقعا تردید میکنن که دوتایی هم اگر آمدن گفتن این آقا که گفته است ولدت من الزنا، بالاخره یکی از ماها رو قصد کرده، و چون هر دوشون آمدن از این جهت احد و همای در بین این هر دو مستحق اینن که بگن این آقا باید قصد بشود. اون کسی که حق دارد بگن قصد شود نامعلومه، کدوم حق دارن؟ احد و هما وجود نداره، اونی که وجود داره یا اینه یا اینه، هر کدوم بخوان بگن که ما حق داریم، نمیشه به طلب حقشون تکیه کرد و گفت شما حق دارید. نتیجتا این کلمه لو اجتمعا تحتم الحد که مرحوم شهید فرمودن قابل خدشه است و میشه رد کرد و گفت نخیر، حق با محققه و استدلال ایشون استدلال قابل قبول نیست، بر اساس همین مطلبی که مفاهیم وجود عینی ندارن، مفاهیم همیشه وجود ذهنی دارن و احکام شرعی متعلقاتش وجود عینی هستن نه وجودات ذهنی هستن. بنابراین به راحتی باید گفت که حق با مرحوم محقق هست. خب گیر داره، گیرش همین گیر اجتهادیه، گیر همین اجتهادیه. این آقا به کی گفته از زنا کردی؟
به کی گفته؟ یعنی به این شخص میگه از زنا زایده پدر و مادر این بد میگه.
خب پدر مادر این کدومشون مرمی هستن؟ نه کی میگه هر دو حق دارن؟ چرا حق دارن؟ حق اون وقتی است که معیناً به کسی بگوید. پدر میتونه بگه به من گفتی؟
پس به کی گفته؟
چه میدونم به کی گفته؟ نمیدونیم به کی گفته.
تو از
نمیدونیم به کی گفته. خود گوینده میگه من بولتر هر جور معنا کردی. قصد اون دست دیگه است. بحث در بولته است. دیگه دوباره بحث دیروز رو تکرار نکنیم. اگه معنای ولته یعنی از شکم کی در اومدی، معلوم از شکم مادرش در اومده. ولی اگر معنای ولته یعنی ایجاد شده ای، معلومه که پدر مادر دوتایشون ایجادش کردن. تنها هیچ کدوم نمیتونست ایجادش کردن. حالا کدومه؟ نمیدونم کدوم. همقدر که نمیدونم کدومه، به قول مرحوم محقق اذا جهل احتمال دیگه حد نیست. به صرف احتمال، به احتمال هم قویه. ایشون احتمال، حالا تو مسئله بعدی میگن احتمال هست بازم منتاش ضعیفه، ولی اینجا میگن احتمال قویه. و چون احتمال قویه، حالا قاعده در بگید، به قولشون تخفیف در حدود بگید، نمیدونم اختصار به قدر متیقن بگید، اسمش هر چی میخواد بذارید، نمیتونید ناره کدومشو بیارید حدشون بزنید. رئیس اداره شخص معینی است، ولی اگر گفت تو این اداره یکیشون خیانت کردن، پنج تا تو این اداره هستن، گفت یکیشون خیانت کردن، کی محکومه؟ مسئول به عنوان مسئول شخصیت حقوقی، اگه مسئوله، هیچ وقت این آقای مسئول رو نمیگن تو خیانت کردی، میگن در وظایف تسامح کردی که یکی تو این مجموعه خیانت کرده. اگر کسی گفت توی این مجموعه 5 نفر اینجا دارن کار میکنن، یکشون خطا کرده و نمیدونیم کدومن، هیچ کدومو نمیتونیم مجازات کنیم، هیچ کدومو. هیچ دادگاهی هم این کارو نمیکنه که یکشون بیاره همینجوری بگه شاهد تو باشی، شاهد تو باشی، شاهد تو باشی. یعنی چه؟ باید بگی کی خیانت کرده. به رئیس میگن، اونم به خاطر تسامحش در انجام وظیفه، نه به عنوان ارتکاب خود همون جرم.
ولی ببینید اونجا عرف از
یک مفهوم مصداق نمیفهمه. حالا عرض میکنه مصداقشون شخصیت حقوقی است. خوشبختانه این بحث رو حالا که شما رفتید سراغ این مسئله، بذارید من توضیح بدم از طرف شما روشن‌تر بشه، چون ما تو شورای نگهبان این بحث رو مفصل بحث کردیم. اگر یه شرکت تعاونی مسافربری هست، یک قانون هم آمده است میگه که هر شرکت مسافربری اگر 3 دفعه تصادف کرد، این شرکت رو تعطیل میکنیم. مدیر هم داره، مثل همه شرکت های تعاونی مدیر داره، مسئول داره، بلای یک مدیر هم داره. بعد یه دفعه زید در یک ماشین تصادف کرد، شرکت هم هست 5 تا 6 تا 10 تا 100 تا ماشین داره، هر روز هم داره رفت آمد میکنه، یه راننده تصادف کرد، بلافاصله توی آمار تصادفات شرکت ثبت میشه. بعد امر هم یه تصادف کرد، تصادف دومی در آمار شرکت ثبت میشه، نه در آمار امر. امر یه تصادف کرده، زیدم یه تصادف کرده. بعدم بک که راننده سومی هست تصادف کرد. 3 تا تصادف میاد توی شرکت، بعد برابر قانونی که هر شرکتی که 3 تا تصادف توش واقع شود، مثلا 3 ماه تعطیلش میکنیم، امتیاز اجتماعی بهش نمیدیم، میان اینو تعطیل میکنن، ولی در تصادف جرم تصادف رو به شرکت نمیدن، میگن قانون گفته اگر 3 بار تصادف شد، معلومه تو قدرت این که بتونی وسیله مرتب داشته باشی و مثلا راننده کاملی داشته باشی نداری، نه اینکه تو تصادف کرده ای. این بحث اتفاقا مفصل بحث شده، تا میرسه به مسئله زمان. در زمان دخالت داره، در دیه دخالت داره، در سیاد گم دخالت داره، که مثلا الان اینجا به شرکت میگن تو باید دیه این مقتول تو این تصادف رو باید بدی. شرکت میگه مگه من تصادف کردم؟ همون راننده که تصادف کرده خودش باید بده. به قول آقایون سبب وقت اونجا میرن سراغ قاعده سبب مباشر که کدام اقوا هستن، هر کدام اقوا هستن عمل میکنن. این بحث جناب علی مال اونجاست. حالا این به بحث ما ارتباط نداره، در بحث ما کاملا روشنه. احدهما مصداق خارجی ندارد. نه مدیر مسئول است در قانون، ولی مسئول مدیریت است نه مسئول تصادف. نه اونجا مصداق بله مصداق تعیینی رو نه اونجا اون مفهوم مصداق داره، مصداقش این شرکتی است که 100 تا ماشین داره. نه عرف قبول نمیفهمه، همه اشکال جامعه هست، همه اشکال هم اینجا هست. حالا برید سراغ عرف بپرسید. شرع اینجا گفته است که باید معین باشد، اگر لا معین شد من چیکار کنم؟ شرع گفته، شرع دلش نمیخواد هر کسی رو شلاق بزنه، شرع میخواد تا اونجایی که میشه شلاق نزنه. خیلی خوب، ببینید این عبارت که غزو عبارت است از این که کسی به کسی معینن بگوید تو این کار رو کردی، یکی از شما دوتا این کار رو کردید، این معینا نیست. ولی هر دو رو، ولی تعذیر هم ممکنه بشه. میگه من خبر دارم شما دوتایی دیشب رفتید فلانجا یکتون زنا کردید، میتونن قصفش کنن؟ با هم رفتن اونجا، شب هم اونجا بودن، ولی قاذف نمیدونه کدوم زنا کردن، یه زنایی هم واقع شده. میگه یکتون زنا ایشون دوتا قابل قسم نیستن. اگر هر دو زنا، اگه بگید هر دوتون زنا کردید، نه اگه بگید یکی از دوتا قسم ثابت نیست، ولی اگر بگید دوتایتون زنا کردید، بله قسم ثابت است. بله اگه بگید دوتایتون زنا کردید، هر دوشون مغذوفن، مغذوف معین است، قاذف هم معین است. اما اگر بگید یکی از شما دیشب زنا کردید، من میدونم اونجا رفتید یکتون زنا کردید، ولی معلوم نیست کدومتون زنا کردید. اینجا قاذف معین است ولی مغذوف معین نیست، چون مغذوف معین نیست حجاری نمیشه. خیلی خب، بیشتر این بحث نداره.
جای مشترک بین در هر دو معنا، چه ما ولدتر رو به معنای زایدن بگیریم چه به معنای ایجاد، در یه جاش مادر مشترکه، چه در نفس تو ایجادش چه در نفس زایدن.
این امر مفهومیه.
نه مفهومیه.
این بحث مفهومیه. نه. این اشتراک مفهومیه، یعنی بین این دو حالت مادر مشترک است، امر مفهومیه.
خب
ولی حالا مادر معینن مغذوفه یا نه؟
نه دیگه،
معینن بحثم اینه، مفاهیم مال ذهنه، مصادیق مال خارجه، مفاهیم مال ذهنه، مصادیق مال خارجه. خیلی خب، بالاخره بیشتر از این نمیشه بحث کرد اینجا. ما نمیخوایم شلاقش نزنیم، ما دنبال اینیم که مثل محقق رای پیدا کنیم که شلاقش نزنیم. شما دنبال اینید که راه پیدا کنید شلاقش بزنید، محقق میگن شلاقش نزنید، قاضی ابن براج در سرایر میگه شلاقش نزنید، شهید اول هم میگه شلاقش نزنید. حق نیست. کدوم ناس؟ اون ناس یه حق بیاد بگن، بحثی نیست. نداره، با که حرف نداریم که اون ناسی که میگه من حق دارم بیاد بگه، بگه به من قصد کرده است. اگه قاطعان میاد میتونه کدومشون میاد میتونن بگن قاطعان به من، منو قصد کردید؟ هیچ کدوم. بنابراین در اینجا حجاری، این در شهر کثیرم. ما از این چیزا مثال که زدم که اگر من دستم روی طرفه علم اجمالی گذاشتم، خوشبختانه عوض میخوام حالا که بحث خود رفت جلو، من این مثال رو بذارم. در عورت و وسقا، در فروع علم اجمالی، فروعات عدیده ای هست. خدا رحمت کنه مرحوم آتلا بورجردی بحث فروع علم اجمالی رو شروع کردن. بحث های بسیار فنی دقیق اصولی داره، به همین بحثی که من اشاره کردم. باید از هر دو اجتناب بکند، ولی اگر اجتناب نکرد در مرحله، حتی در خوردن، یکی از این دوتا نجسه، موقعی که اینو برمی‌داره میخوره، شک داره که آیا نجس اینه اون نجس یا نه، میخوره اشکال نمیشه گفت حرام خورده. بعد دومی رو هم میخواد برداره بخوره، شما بگیم دومی رو دیگه نمیتونی بخوری. چرا؟ برای اینکه میگه نه، ممکن است اولی نجس بوده و اون که خوردم حرام بوده، موقع خوردنم که نمیتونستم نجس بوده یا نه، و حرام واقعی خوردم بدون نجس. اینا بحثایی است که تو فقه مطرحه. بعدم دومی رو میخوره، هر بردارم خورده است، و به قول بعضی بزرگان با همین اصول خیلی از نجاسات رو خورده آدم ها دادن. خیلی خوب قاطی کرد میشه یکی، یعنی علم دارد که این مجموعه قاطی شده قطعا نجسه. نه اجازه بدین، این دوتا یکی نیستن، یکی مفهومی نه یکی خارجی. پدر مادر بابا دوتا آدم هن. پدر مادر دوتا آدم هن. دو یادم شدن، بله پدر مادر فعلا دوتا آدم هن، هیچ کدوم اینا مخذوف نیستن معینن. خیلی خوب، بنابراین این که آقای شهید فرمودن که به نظر ما بهتر این است، حالا تازه ایشون هم گفتن اجود بهتر این است، ما میگیم ما این بهتری رو قبول نداریم، حق با مرحوم محقق است و بهتر حرف مرحوم محقق است، بنابراین قواعدی که من اشاره کردم. خب از این بحث بگذاریم. بعد چی؟ قصدش این نیست، فعلا یک رو احتیاج پیدا کرده است استفاده کرده، بعدم خیلی خوب اون میشه قصدش اشکال دارد، ولی عملش چه اشکال دارد؟ موقعی که این از این استفاده میکرده است نمیدونست ندسته یا نه، استفاده کرده است تموم شده گذشته است. فردا منو بابا جون پنیر به قول امام علیه السلام پنیر نجس رو خریده است با اینکه یقین دارد که یکی از این پنیرها تو بازار نجسه. امام هم سریعا فرمودن امن جبلن واحد یترک ما فی السوق، به خاطر یه پنیری که شما یقین داری تو بازار نجسه در بازار باده بندن؟ نه، از این مغازه میخری شاید اون پنیر نجس همینجا باشه، خوشحال هم اونجا باشن. یه دفعه از این مغازه میخری، یه دفعه از اون مغازه میخری، یکی از این دوتا مغازه پنیر نجس دارن، شما میتونی در مغازه رو بندید؟ نه خیر. خیلی خوب، این بحثا من خواستم این نکته را از مرحوم آیت‌الله بروجردی نقل بکنم که در فروع المجمالی که همین بحثای طلبگی هست ایشان وارد بحث شدن رضوان الله علیه، دو تا یا سه تا مسئله رو همین بحث‌های طلبگی خیلی عالی خوبی بحث کردن. بعد خلاصه روز سوم چهارم فرمودن که این سری بحث‌ها به قدرت نمایی اجتهاد بیشتر شبیه است تا به تعیین تکلیف مکلف. از این جهت بقیه فروع رو دیگه بحث نمی‌کنیم و بقیه فروع علم اجمالی رو گذاشتن کنار. فروع علم اجمالی اکثرا همینجور است، مردده بین 3، مردده بین 5، مردده بین 6 و 4. فروع خیلی 7-8 تا فرع جالب فقهی است که ظاهرا مرحوم سید مطرح کردن. حالا ما کاریمون بحثا نداریم، این از جمله اون موارد هست. خب این بحث تمام شد. مرحوم محقق می‌فرمایند که اما بعد از این جمله که لو قال ولدت من الزنا ففی وجوب الحد لأمه تردد لاحتمال انفراد الاب بالزنا ولا یثبت الحد مع الاحتمال، این تموم شد فتوای محقق که نه با احتمال حد نمیشه ثابت بشه. حالا شهید بهمون بیان میگفتن، ما هم جواب شهید رو عرض کردیم و گفتیم که حق با ایشونه. بعد شهید محقق میفرمانند که اما لو قال ولدت که امک من الزنا، عبارت عوض کرده، در عبارت اولی گفته است ولدت من الزنا، در عبارت دومی میگه ولدت که امک من الزنا. آیا اینجا چجوره؟ آیا اینجا باز قصد رو نسبت مادر داده؟ صریحا میگه ولدت که امک من الزنا، زایده است تو را مادرت. اینجا دیگه احتمال که پدر زایده است احتمال نمیداد، ولدت که امک، ولدت که امک من الزنا. آیا اینجا نسبت هست یا نیست؟ فهو قذف للام، این رو ایشون میگن فهو قذف للام، جا رو میخوان قبول کنن. بعد میگن که و هنا الاحتمال از اف و لعل الاشبه اندی التوقف لتطرق الاحتمال و انزعوفه. خوب نگاه کنید چقدر احتیاط میکنن ایشون، میگن حتی همینجا که میگه ولدت که امک من از زنا، تو را مادرت از زنا به دنیا آورده است، یعنی مادرت زنا کرده است؟ نه، مادرت از زنا به دنیا آورده است، شاید پدرش زنا کرده است و مادرش مکرهه بوده، مادرش مشبهه بوده، مردی با اکراه با این زن زنا کرده، این بچه هم به دنیا آمده است از این مادر، الان هم این آقا به همین بچه داره میگه ولدت که امو که من از زنا. من از زنا آیا معناش نست که یعنی مادر زنا کرده یا نه؟ ایشون میگن نه، همین عبارت هم مثل عبارت قبلی میمونه، شبیه عبارت قبلیه، منتهی البته احتمال اینجا ضعیف تره. ولذا بعد میگن ولعل الاشبه اندی التوقف اینجا بازم ایشون جرأت نمیکنن که بگن حالا شما میگید یه کاری بکنیم که شلاقش بزنیم، ایشون اینجا میگن که اشبعین است که یه کاری بکنیم حتی الامکان شلاقش نزنیم. بهتر اینه که اینجا هم توقف بکنیم، چون احتمال این که احتمال هم احتمال قبلی است که به اصطلاح اب منفرد به زنا باشه، یعنی پدر زنا کرده ولی مادر زنا نکرده. پس اگر کسی گفت ولدت که امک من از زنا، باز شک داریم در این که نسبت زنا به مادر داده یا نداده. بس پدرم دیگه اینجا مطرح نیست، رو کلمه ولدم دیگه مطرح نیست، ولی این احتمال مطرح هست که مادری که این را به وجود آورده است از زنا، مادر زنا نکرده باشد. پدر زنا کرده است ولی مادر مکرهه بوده، مادر مشتبهه بوده، بنابراین مغذوف ممکنه در حقیقت به اصطلاح مغذوف محتمل است که از زنا نباشد و این زنا انتساب به این مغذوف نداشته باشد، ولی او گفته امک و اینجا در حسب ظاهرم واقعا ظهور بیشتر عرفیش به قول آقایون الام متعلق هست. اما آیا واقعا میشه گفت که معناش این است که مادرت زنا کرده؟ نه، احتمالم هست که نه مادرش هم داره، احتمالم از زنا کرده، اما نسبت قطعی است در اینجا یا نه؟ ایشون میفرمایند هنا الاحتمال از اف، یعنی اینجا هم احتمال میدیم که واقعا مادرم زنا نکرده، احتمال هم میدیم زنا کرده، ولی این که انفراد اب باشد تا حد نباشد، این احتمال اینجا ضعیفتر است از اون اولی. در عبارت اول احتمال قوی تره، چون در حقیقت علی‌السویه است پدر و مادر، ولدت، اما در اینجا ولدت که امک، اما احتمال دارد ولدت که امک من از زنای اب، و ممکن است ولدت که امک من زنای خودش یعنی مادره، هر دو احتمال هست. چون این احتمال هست ولو احتمال ضعیف، اینجا هم میگن اقوا اندی از توقف. خوشبختانه آقایون شارحین هم، یعنی هم به اصطلاح سال جواهر رحمت الله علیه و هم مسالک، اینا که من دیدم فعلا همین دو تا رو دیدم، خواستم آقای خونسارینا رو هم نشد یا دیگران عرض کنم که آیه مرحوم فاضل هم تو این بحث ها اون کتاب عربیش رو من پیدا کردم، اگر دارید نمیدونم چی این عبارتون، این عبارت نمیدونم دارن یا ندارن. بله، حال به هر حال ظهور اینه که مظلوم مادره، ولی مرحوم محقق میگن نه، الاشبه اندی از توقف، این توقف رو هم خیلی ها قبول کردن و ظاهرا هم اقوا اینه که این رو قبول کنیم، مخصوصا که حالا این عبارت نمیدونم مال کدوم از این بزرگانه که به دلیل همون مسئله احتمال ولو احتمال ضعیفه در تخفیف قدم متیقن و امثال این چیزا حتی الامکان سبب بشه که حد جاری نشه در این جور جاها هم. این هم یک مسئله که خیلی بحث نداره دیگه، یعنی احتمالات دیگری نیست. اما عبارت دیگری این است که آیا در این فرع حکم چیه؟ ولو قال، یا من میخواستم دو سه دقیقه وقت رو برای صحبت مختصری داشته باشیم سه شنبه است. ولو قال یا زوج، ولو قال یا زوج الزانیه، میگه تو شوهر یک زن زانیه هستی، فالحد للزوجه، معلومه که نسبت به زنش داده، نسبت به خودش که نداده، که میگه یا زوج الزانیه. یا و کذا لو قال یا اب الزانیه او یا اخ الزانیه، فالحد لمن نسب الیها الزنا دون المواجه. اینجا هم خیلی بحث نکردن آقایون، بحث هم ندارد واقعا. اینجا میشه گفت این عبارت خیلی صریح و روشنه، یعنی احتمال خلافی دیگه درش نیست. وقتی میگه تو شوهر یک زن زناکاری، و اون زن نسبت داده، اون زن میتونه بگه این آقا قاذفه به منه و نسبت بی خود به من داده و باید حد بخوره، مگر ثابت کنه.
همین احتمالات هم اونجا هست که شاید نقره باشه، شاید به شبهه باشه، اگر اصل بر تسامح اونجا هم باید جاری بشه،
در
این قسمت هم باید جاری بشه. همینجا که میگه اون مثلا زن تو این چیز هست زناکار هست، میگه
نه، زن معین هست، چند شیش تا زن که ندارد، یه زن داره، یه زن داره، میگه شوهر زن زانیه هستی، این شوهرم یه زن بیشتر ندارد، این زن منصوب است معینم، یعنی نسبت زنا داده است به این زن، اینجا قاذف معین است، مغذوف هم معین است، هیچ احتمال تعددم در کار نیست، بنابراین بحثای قبلی اصلا اینجا نمیاد. نسبت زنا داده است به امر معین در حد قذف، هم بیشتر از این ما نمیخوایم، قاذف مشخص، مقذوف مشخص، لفظ صریح و معین. میگه تو شوهر زن زناکاری، بنابراین زن این آقا حق داره بیاد بگه این آقا بی خود من نسبت داده و باید حد بخوره. ولدت که امک مخاطب رو مولود حساب کرده و مادرش اینو به دنیا آورده است، ممکنه پدرش زنا کرده باشه، ولی اینجا دیگه این زنا رو نسبت به خود همین زن داده. خیلی روشنه دیگه، در اینجا که میگه زوجه بسرات شوهر زن زانی هستی، برادر زن زانی هستی، نمیدونم پدر زن زانی هستی، منصوبه به زناش کاملا مشخصه، هیچ تردیدی در منصوب نیست، و چون هیچ تردیدی در منصوب نیست قطعا اینجا حد محقق هست. ولی زاد دیگران هم هیچ بحثی هم نفرمودن و درست هم هست. باید گفت که حق غزف برای اون به اصطلاح منصوب الیها محقق هست دون المواجهه. خب دیگه مسائل بعدی دوست مسئله است که انشاءالله من برای جلسه بعد اگر اجازه بفرمایید من دو سه جمله در ارتباط با حالا چون روز سه شنبه است، چند دقیقه، 4-5 دقیقه بیشتر وقت نیست. در غزو اگر یادتون باشه روز اول عرض کردیم که یه روایتی هست، در اون روایت داره که من الموبقات سبع، یعنی غزو از مهلکات هفتگانه است، یعنی از چیزایی است که انسان رو به هلاکت میرسونه، و اون هفت تا چیز رو شمرده بودن، از شرک و سحر و هر شبد که تا فرار از ضعف و تا هفت تا یکی، الان من حفظم نیست همش، اما مقصود من این جمله است که در روایت حذیفه آمده بود به جای دومی که داشت سحر، داشت حقوق الوالدین، یعنی روایتی که مهلکات هفتگانه رو ذکر کرده حقوق والدین رو به جای سحر ذکر کرده، و معناش اینه که یکی از چیزهایی که موجب هلاکت انسان میشه عاق والدین هست، و حقوق هم معناش اینه که یعنی نارضایتی پدر و مادر، یا نارضایتی پدر یا نارضایتی مادر میشه از مهلکات. خب حالا اگر این روایت حذیفه رو بگیریم که از مهلکات، که خب خیلی سخته واقعا حقوق، ولی روایات عدیده‌ای داریم درباره حقوق که انسان باید نسبت به پدرش و نسبت به مادرش رعایت بکنه که آق نباشه. روایاتی هم که معنا کردن خب بعضی جاهاش خیلی ظریف‌تر و دقیق‌تره، که حتی میگه اگر شما احتمال دادی که مادرت فلان مثلا میل رو داره که براش تهیه کنی، پدرت فلان چیز رو مایله که براش تهیه کنی، نگفت اصلا تهیه کنی، احساس کردی که مایله براش تهیه بکنی و میتوانی تهیه کنی و نکنی، منشأ حقوقه. یعنی همینقدر که احتمال میدی پدرت علاقه داره به مثلا فلان چیز و شما میتونی براش تهیه کنی و او هم هیچی نگفته است و شما تهیه نکردی، منتهی به حقوق خواهد شد. خب حالا من در معناش خیلی نمیخوام وارد شم که چقدر ظریفه و وظیفه انسان رو چقدر دقیق میکنه نسبت پدر و مادر. هر کدوم از ماها که پدر و مادری داریم خداوند سایه‌شون رو مستدام بداره، باید از وجودشون استفاده بکنیم، و اگر هم گذشتن بر گذشتگان هم میبایست توجه داشته باشیم، به اونها هم به اصطلاح توجه بکنیم که خدا ناکرده ناراضی از ما نباشن. اما در موضوع که والد و والده، پدر و مادر، در پدر انشاءالله اگر توفیقی بود دو سه تا مطلب من اینجا دارم که میخوام بعضیتون برسن. اولا پدر صریح روایت میگوید که الآبا ثلاثه، ابون ولدک و ابون علمک و ابون زوجک، یعنی برای هر فردی سه نفر حق پدری پیدا میکنن به انسان. یکی پدری که انسان رو به دنیا آورده، خب معلوم است به خاطر اینکه انسان رو به دنیا آورده، نفس نسبت مولود و والد بودن سبب چنین حقی است که باید پدر رو حقش رو رعایت کرد. حالا اگر پیرمرده و پیرمرد رو هم باید احترام کرد، بحث دیگری است. نه پیری لازم نیست، جوانم اگر هست باید احترامش بکنن، ولو اینکه پیرم نیست. پیر اگر بود پیرمرد رو به احترام پیریش، پیری یک امر دیگری است که باید احترام بشه. اگر ملا و عالمه باید احترامش بکنن، احترام مولا و عالم یه چیز دیگه است. اینجا احترام به پدر، به ما و پدر، یعنی روایاتی که در به اصطلاح احترام به پدر صحبت کرده، نفس پدری و فرزندی رو مورد توجه قرار داده که انسان به پدر خودش به عنوان اینکه از ناحیه او به دنیا آمده است باید احترام بکنه، نه به عنوان اینکه پیرمرده، به عنوان اینکه ملاست، به عنوان اینکه آدم شایسته ایه، به عنوان اینکه چنو چنانه. اونا یه اقتضائات جدایی داره. ظاهرا من یک بار اینجا نقل کردم، حالا من شخص رو هم دقیقا میشناختم، یک آقایی که بالاخره طلبه فاضل روحانی معمم تا حدودی هم تو قم شناخته شده، عرض کنم که اگر فوت شدن خدا رحمتشون کنه، اگر هم حیات دارن خدا سلامتشون بداره، میرن دیدن حضرت امام رضوان الله علیه. پدرشون هم یک روستایی بوده، خب خیلی بودن، خیلی هستن و بودن و هستن از روحانیون محترمی که خب پدرانشون یه فرد روستایی یا یک کاسبه یا یک آدم معمولی عادیه، ولی بالاخره پدر این روحانیه، ولو پسر شده، مجتهد شده، ملا درجه یک چنین چنان، اما بالاخره پدر، پدر این آقا حساب میشه. میرن دیدن امام، اول اون آقا وارد میشه، بعدم اون آقا که پدرش بوده و غیر معمم بوده و لباس عادی شخصی داشته همراه ایشون میره. وقتی که میشینن، این آقای روحانی معرفی میکنه که ایشون پدر من هستن. امام بلا فاصله میگن پس چرا شما جلوتر اومدی؟ اگر این پدرت بود چرا جلو اومدی؟ ولو اون که روحانی بوده، معمم بوده، به اصطلاح امام هم میشناختنش که ایشون آدم فاضلیه، پدر رو هم نمیشناختن، یه آدم معمولیه، ولی میگن شما وظیفه پدر و فرزندید ایجاب میکرده که پدرت جلوتر از شما وارد بشه، نه اینکه شما جلوتر وارد بشی. این نسبت به ابن ولدک معناش اینه که نفس ولادت منشأ احترام خاص هست و باید حقوقش رو رعایت بکنید. در بعضی روایات داره که در نگاه کردن به پدرت نگاه تند نکنی. وقتی چشم تو چشم پدر میفته، در نگاه کردن تا اونجایی که امکان داره نگاه خاضعانه باشه، خاشعانه باشه، نگاه تند نباشه. حالا دست پدر عصبانی هم هستی، با سلیقت باش نمیخونه، مثلا تو مسائل سیاسی اختلاف سلیقه دارید، تو مسائل اقتصادی بحث و اختلاف دارید، تو هرچی، بالاخره یه وقت مواردی پیش میاد که بین پدر و پسر اختلاف نظرهای وجود داره، اما روابط پدر و فرزندی که نمیباید سبب بشه که به خاطر مسائل اقتصادی، مسائل مثلا سیاسی، مسائل نمیدونم خانوادگی یا هر چیز دیگری، خدا ناکرده پسر و پدر بیان و نسبت به هم دیگه. من میخوام رو نکته ولادت که بکنم که پدری ملاک هست برای این احتراماتی که ذکر شده، تا جایی که حتی در نگاه کردن باید نگاه تند نباشه. طبعا پدر دوم هم یه، حالا وقت گذشته است، من بحثو میذارم برای مواقع بعدی، یعنی کسی که به آدم یه چیزی یاد میده، من علمنی حرفا فقط سیرانی عبدا،
یک مادری که یاد داده اون
دو تا حق پیدا میکنه، یکی مادریشه، یکیش هم اینه که چیزی یادش داده، دستم بگرفت و پا به پا برد تا شیوه راه رفتن آموخت، راه رفتن رو یادش داده، یه حق مادری که از او به دنیا اومده و چند ماه در شکم نگه داشته و چقدر شیر بهش داده و چقدر رنج برده و چه خونه دلا خورده تا سالم به دنیاش آورده، اون مادری مورد ملاکه. من در پدری هم دارم همینو میگم دیگه، حالا وقت گذشته است. ولادت ملاک احترام در عقوق است. صلی الله علی محمد و آله.